به نستعين خير ناصر صلى الله عليه وسلم ودعنا من الآن إلى لقائه المدين. فأنكر الذهنية قوم مطلقا بعضون قياما من حصول فرقا وغیل بالاشباه الاشیاءون تبعت وغیل بالانفس وحیم قلبت. در رابطه با دو تا اشکال که در باب وجود ذهنی شده است، بالخصوص اشکال دوم که به تعبیر مرحوم حاجی اصعب از اشکال اول است، ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، این ناظر است به این اشکال. لذا بعضی ها برای فرار از این اشکال از اول گفتن آقا اصلا وجود ذهنی نداریم ما، خودشون راحت کردن. خب اگه کسی منکر وجود ذهنی بشه و دیگه اشکال هم بهش نمیشه کرد. بزن فقط فانکر از ذهنی قوم مطلق گفته اصلا چیزی به نام وجود ذهنی ما نداریم به هیچ نحو. این مطلقا اشاره دارد به بعضی از وجوهی که در باب وجود ذهنی بعضی ها فرارن از این اشکال قائل شده اند. دیگه نه هیچی که از اون اقوال رو هم قائل نگه. اصلا گفتم ما نه به عنوان وجود ذهنی که مشهور و معروف و حکما قائلن قائلیم، نه قائل به شبهیم، نه قائل به هر حال انهای دیگر از طرقی که قائلن که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در اینجا بیان می کند. وقیل بالاشباه انتبعت الاشیاء انتبعت، یعنی ما موجود ذهنی نداریم، اونی که در ذهنیات شبه موجود خارجی است، نه خود موجود خارجی و نه چیزی به نام وجود در ذهن، نه اشباه وجود. پس بنابراین ماهیتاً وجودن که متفاوتن، ماهیتاً شبه اون ماهیات خارجی است، نه خود ماهیات خارجیه. و حال این که قائل به وجود ذهنی میگفت از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم ندارند. ماهیت انهایی از وجود دارد، ولی اینها گفتن نه، ماهیت در ذهن شبه دارد، نه وجود ذهنی در خارج وجود خارجی دارد. و بعضی ها قائل شدن بالانفسه ولیکن وحیان قلبت، بعضی ها گفتن که نه، اشیایی که در ذهن می آیند اینا خود اشیا و ماهیت اشیا هست، ولی این انفس ماهیات منقلب می شوند در ذهن به وجود ذهنی، یعنی انقلاب پیدا می کند این ماهیات و قائل در حقیقت به انقلاب ماهیت شده اند، که این کلام هم قابل قبول نیست. و انما قلنا هذا اصعب، اینا رو خواندیم ظاهرا، فهاز الاشکال رسیدیم، فهاز الاشکال جعل العقول حیارا. این عبارت مال مرحوم صد متعلقین رضوان الله علیه هست. این اشکال دوم جعل العقول حیارا و الافهام سرعا فختار کلون مهربا، این عقول را متحیر گردانیده است، افهام را مانند شخص مسروع که مبتلا به سرع می شود، افراد را به این مرض در حقیقت شبیه این افراد مسروع قرار داده است، تشبیها للمعقول بل محسوس. فختار کلون مهربا، نتیجتا هر کسی یک راه فراری از این دو اشکال برای خودش اختیار کرده است. فانکر، حالا این کلون شروع میکنه تا تفصیلش، فانکر الوجود الذهنی فرارن من هازا و نظائری قومون، ادیه گفتن اصلا ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. کیان اینا؟ قومی از متکلمین. مطلقا و انکان به نحو شبه، اینها حتی به نحو وجود اشباه در ذهنم قبول نکردن. خب البته جهت شبه این است که بعضی از اشکالات ربطی به مسئله وجود در ذهن به معنایی که گفته شده است که همه در تحت مقوله کیف قرار بگیرن ندارد. مثل مثلا اشکال این که شیء واحد هم علم باشد و هم معلوم، یا هم کلی باشد و هم جزئی، چون یکی از اشکالات اینه. شما از این جهت که در ذهن قرار گرفته است جزئی است، و حال اینکه شما مفهوم انسان را به عنوان کلی در ذهن تصور میکنید، پس اگر متصور شما کلی باشد، کلیون، و در این حال چون در ذهن آمده است اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، پس چون وجودی در ذهن پیدا کرده است جزئی است و شخصی است در حقیقت. شیء واحد هم کلی باشد هم جزئی. اینا مبتنی بر قول به وجود حقایق اشیاء در ذهن نیست. اون دو تا اشکال اول مبنی بر این بودن که به اصطلاح اگر ما گفتیم حقیقت اشیاء در ذهن بیاد، این چنین اشکالی پیدا می شود، ولی اگر منکر این بشویم، این اشکال وقوع تحت الکیف یا اشکال اول که جوهر و عرض باشد به وجود نمیاد. اما بعضی از اشکالات هست که مبنی بر این قول به وجود اشیاء به انفسها در ذهن نیست، بلکه اگر اشباه اشیاء هم در ذهن بیاد باز این اشکال وارد است، مثل اشکال این که شیء واحد هم کلی باشد هم جزئی. حالا شما ولو به عنوان شبه هم بگید فرق نمی کند، اگر کلی است یعنی مانع از کثیری نیست، اگر در ذهن وجود پیدا کرده است وجود مساوی است با تشخص، پس بنابراین مانع از صدق بر کثیری نیست. چگونه می شود که شیء واحد هم مانع از صدق بر کثیرین باشد و هم صدق بر کثیرین نداشته باشد؟ منع از صدق بر کثیرین و عدم منع بر صدق بر کثیرین دوتا قابل جمع با هم نیستند. یا شیء واحد هم علم باشد هم معلوم باشد. اگر علم است، علم بنابر مسلک مشهور که به هر حال از کیف نفسانی بدانند اگنه، ولیکن علم باشد با معلوم بودن کما اینکه با عالم بودن تفاوت دارد. لذا در مقام اگر ما از مقول اضافه بدانیم معنا بهتر این اشکال واضح می شود. علم دو طرف دارد، عالم و معلوم. و به اصطلاح یک طرف علم به عالم بستگی دارد، یک طرف او به معلوم بستگی دارد. خب حالا اینجا شما بگید که شیء واحد هم علم باشد، پس باید دو طرف داشته باشد. اگر معلوم باشد خودش طرف واقع شده است، شیء واحد هم طرف باشد چون معلوم است، هم طرف نباشد بلکه زو طرفین باشد چون علم است، این قابل جمع نیست. و این ربطی هم به مسئله این که انفس اشیاء و ذوات اشیاء در ذهن به حسب ماهیت بیانم ندارد. لذا می فرماین مطلقا حتی به عنوان شبه هم قائل نشده اند، تا اینکه مبتلا به اشکالات دیگری که مبنی بر وجود ماهیت اشیاء در ذهن هست به این نیست، بر اون اشکالات هم مبتلا نشوند و مواجه نشوند. زو گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم، هم دو تا اشکال رد می شود هم سایر اشکالات. خب پس علم به شیء رو اینا چی میگن؟ خب وقتی میگن آقا ما علم به یک چیزی پیدا کردیم، این علم در خارج که نیست، در نفس انسانی است، اسم گیری چی میگذارن؟ میگن آقا علم به شی عبارت است از یک اضافه. علم به شی غیر از اضافه چیزی دیگر نیست، اضافه هم اضافه مقولیه. خب واضح است که علم ما یعنی ادراک ما، یک طرف به نفس ما وستگی دارد، یک طرف هم به موجودی که در خارج هست. البته این قول باطل هست و یبتلوه، چرا؟ اینکه علم به شی مجرد اضافه باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه علم به معدوم، چیزی که وجود ندارد، خب معدوم که نمیشود طرف قرار بگیرد، ما علم به معدوم داریم، با اینکه طرف علم که باید یک طرف اضافه مقولی دو طرف میخواد، یک طرفش فرض این است که معدوم است، نیست. چطور علم؟ یا مثلا علم نفس به ذاتش، اینم با صحیح نیست، چون اضافه دو طرف میخواد و بین شی و ذات شی تصور اثنینیت معنا ندارد، که شی یک چیز باشد ذات شی باز یک چیزی دیگری باشد، که علم به ذات و حد وسط بین هما قرار بگیرد. پس بنابراین اگر علم را نگید آقا علم انسان به ذات خودش علم حضوری است، نه علم حصولی، و علم حصولی دو طرف میخواد، اینا در کلام این متکلم نیست و فهمشان قاصر است از این حرف ها. پس بنابراین علم را به طور مطلق اضافه دانستن و این نقض می شود. یکی در باب علم به معدومات، دیگر علم شخص به نفس خودش، علم انسان به ذات خودش، بلکه علم هر موجودی که علم به ذات خودش دارد، خب در رأس حق تبارک و تعالی و تمام موجوداتی که علم به ذات خودشون رو میفهمند. که البته از کدن در حیوان هم این معنا هست، چون علم به ذات و حب به ذات، بر اساس همین علم به ذات حب به ذات هم دارن، این معنا در حیوان هم موجود هست. بعضون، اما عده دیگر، حالا این بعض کیه؟ میفهمد این بعض عبارت است از فاضل قوشچی. قیامن به ذهنه من حصول فیه فی تنکیر لذی لتنویع اشارتون الى مستلح علی فرقا فقال ان فی الذهن اند تصورن الجوهر امرین. خب بعضی از حکما که فاضل قوشچی است قیام به ذهن را از نحوه ای از حصول در ذهن فرق گذاشته است، یعنی قیام به ذهن را با حصول در ذهن دو چیز دانسته است، بین این دوتا فرق گذاشته است. فرق این جناب فاضل قوشچی بین قائم به ذهن و حاصل در ذهن. گاهی از اوقات شی قائم به ذهن است و اخرى شی حاصل در ذهن است. بین قیام به ذهن و حصول در ذهن تفاوت است. ایشان تفرقه قائل شده است بین این دوتا. خب این از این طریق خواسته است چی؟ اشکال را حل کند. چی فرموده است؟ ما اول کلام ایشان را نقل بکنیم. ایشان می‌فرماید ماهیت واحده ذهنیه چه جوهر باشد چه عرض باشد، این ماهیت وقتی تصور می‌شود یک نوع وجود نفسانی پیدا می‌کند که اسم این را می‌ذاریم قیام ماهیت به ذهن، قیام ماهیت به نفس. و یک جهت دیگری هم در همین ماهیتی که به اصطلاح تصور کرده ایم و در ذهن ما آمده است، ماهیت ذهنیه، یک عنوان آخری هم دارد و اون یک عنوان مرآتیت است که عنوان این را پیدا می کند که این مرآت است برای اون چیزی که در خارج از ذهن است. مثلا شما فرض کنین این فرش را تصور می کنید، اون متصور شما به لحاظ این که بود و نبود او به نفس شما بستگی دارد، تا تصور شما هست او هست. از این جهت میگیم که این صورت ذهنیه‌ای که از فرش است قائم به نفس است. خب بله، به این اعتبار قیام به ذهن دارد. یک حیثیت دومی هم همین صورت ذهنیه دارد و اون حیثیت دوم عنوان مرآتیت این صورت است برای خارج. شما وقتی به این صورت ذهنی نگاه میکنین در حقیقت مثل آینه‌ای هست برای این فرشی که در خارج وجود دارد. اینجا تعبیر میکنن عنوان مرآتیت. به این عنوان این صورت ذهنی حاصلون فی ذهن نه قائمون به ذهن. پس جنبه قیام به ذهن یک معنا هست و جنبه حصول در ذهن یک معنای دیگری است. عنوان مرآتیت فقط به اون جهت دوم مرآت است، اما به جهت اولا مرآت نیست. این کلامی است که فاضل قوشچی تعبیر فرموده است. البته همین بیان ایشان و مراد ایشان را مرحوم صدرالمتعلهین رضوان الله علیه در اسفار به تعبیر دیگری و به عنوان آخری بیان فرموده است. فرموده است ایشان مرادشان از این که صورت ذهنیه قائم به نفس است، قائم به نفس است، مرادشان حمل اولی است، و از این که حاصل در نفس است که مرآت شده، اینجا ناظر به حمل شایع صناعی است. به تعبیر حمل اولی و حمل شایع این دو مطلب رو ایشان فرموده است. این عبارت اخرای همون فرمایش صد متعلی این است که قائمون به نفس و صورتون قائمون به نفس قائمتون به نفس بلا لحاظ ایه حیثیت اخرا و بلا لحاظ ایه عنوان آخر. اینجا می شود قائمون به نفس که تعبیر می شود به او به عنوان حمل اولی. خب اینجوری چجوری اشکال حل می شود؟ واضحه. اون علم که هم علم است و هم معلوم شیء واحد، هم کلی هست و هم جزئی، کلی کلیست در ذهن به حمل اولی با عنوان وجود قائم به نفس به تعبیر غشتی، یا علم علم است به حمل اولی با عنوان و به عنوان قائم به نفس به تعبیر فاضل غشتی، ولیکن همون علم معلوم است به حمل شایع، معلوم است به حمل به عنوان حاصل فی نفس. پس این دو نحوه و دو حیثیت را باید فرق بگذارین. با این جهت خب اون چه که در نفس هست، ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع، میگیم تمام مقولات به حمل اولی خودشانن. اگه جوهر تصور کردی جوهر است، اگر عرض تصور کردید عرض است، کم تصور کردید کم است، کم در ذهن به حمل اولی کم است، کیفه در ذهن به حمل اولی کیف است، سایر مقولات به حمل اولی همانند که هستند. ولی وقتی به حمل شایع یعنی به عنوان حاصل فی ذهن نگاه کنید به تعبیر فاضل غوشی، همه اینا داخل در تحت کیف باشن، هیچ اشکالی ندارد. پس اینها به عنوان موجودات قائم به نفس هیچ کدوم داخل در مقوله دیگری نمی شود. به حمل اولی هیچ مقوله داخل در مقوله دیگری نیست، هر مقوله خودش است و خودش. ولی به حمل شایع همشون کیف باشه چه اشکالی دارد؟ به اختلاف حملین مشکل حل می شود. پس بنابراین شما بگید هم علم است و هم معلوم، علم است به عنوان حمل اولی، معلوم است به حمل شایع، کیف است و کم، چطور کم است به حمل اولی ولی کیف می شود به حمل شایع، جوهر است به حمل اولی اما کیف است به حمل شایع، سائر اعراض است به حمل اولی ولی به حمل شایع می شود کیف، ولی این اشکال رفع می شود. پس این نشد که من جهت واحده، بله به اعتبار این که قائم به نفس است هم کم باشد هم کیف معقول نیست، به اعتباری که قائم به نفس است هم علم باشد هم معلوم معقول نیست. ولی اگر شما به یک اعتبار داخل در یک مقوله باشد به اعتبار آخر در مقوله دیگر قرار بگیرد، هیچ اشکالی ندارد. ان فی الذهن عند تصورنا الجوهر امرین احدهما ماهیت موجودت فی الذهن، این یک، و هو معلوم ماهیت موجودت فی الذهن، یعنی به ظرف وجودیش نگاه میکنید، یعنی به عنوان یک موجود به او نظر میکنید، تشخص پیدا کرده است، این میشود معلوم. و هو معلومون و کلیون و جوهرون و هو غیر قائم به ذهن ناعتن له بل حاصلون فی حصول شیء فی الزمان و المکان. خب اگر به حمل شایع نگاه کنید می شود معلوم، به حمل شایع، به حمل شایع جوهر هست، به حمل شایع جزئی است و این غیر از اون معنای دیگر است که لحاظ قیام به ذهن باشد، به این عنوان که وجود در ذهن پیدا کرده است، این غیر از عنوانی است که قائم به ذهن باشد و وصف برای ذهن قرار بگیرد. یه وقت است که قائم به نفس است و صفت است برای ذهن، اون می شود امری، ولیکن به عنوانی که وجود در ذهن پیدا کرده است امر آخر است، بلکه حاصل در ذهن است، نه اینکه متقوم به ذهن باشد. از قبیل حصول تشبیه می کند، از قبیل حصول شی در زمان و در مکان، یعنی همون جوری که اگر جوهری در زمان واقع بشود یا در مکان واقع بشود، فرق هست بین این که شیء در زمان واقع بشود یا در مکان قرار بگیرد، یا متقوم به زمان باشد. جوهر که قوام به زمان ندارد، جوهر که قوام به مکان پیدا نمی کند و مکان مقوم جوهر نیست، کما اینکه زمان مقوم جوهر نیست. خب واضح از زمان عرض غیر قار و ذات است، ولی در او حاصل شده زمان که عرض غیر قار و ذات است، پس بنابراین جوهر در او واقع شدن غیر از اینه که جوهر به او قائم باشد. و قیام جوهر به عرض معقول نیست، ولی وقوع جوهر در عرض و حصول جوهر در عرض اشکال ندارد، کما اینکه حصول اجسام در زمان در مکان قوام به مکان ندارند، ولی در جسم اگر در زمان در مکان اگر واقع شدن چه محضوری دارد؟ میتونیم بگیم مقوم جوهر مکان شده است، مکان عرض است. چطور مقوم جوهر میشود؟ معقول نیست مقوم. پس حصول و شیء فی شیئین غیر از قوام تقوم شیء است به شیء دیگر. این یک معنا. امر دوم موجود خارجی. پس ماهیت موجوده در ذهن به عنوان، نه به عنوان به اصطلاح قائم به ذهن و وصف برای ذهن، به عنوان حاصل در ذهن. امر دوم موجود خارجی، یعنی خارج از مقام ذات و ماهیت. پس بعد از خروج یا در عین خارج وجود پیدا می کند یا در ذهن. پس این به این جهت موجود است در ذهن. خب در این صورت که موجود خارجی، علم جزئی واضح است، عرض قائم به ذهن، این واضح است من الکیفیات نفسانیه. فهین ازن که اگر شما فرق گذاشتید بین موجود در موجودیت ماهیت در ذهن که می شود حمله اولی، یا موجودیت شی به عنوان قائم به ذهن، قائم به ذهن، در این صورت موجودون یعنی شخصیون متشخصون، موجودون متشخصون خارجون، و واضح است که این متقوم به چیست؟ به نفس، قیام به نفس دارد. این می شود همون حمله شایع. این می شود بنابراین موجودون خارجیون. این علم است بنابراین، حالا از مقوله کیف باشد اشکال ندارد. و جزئیون و عرضون قائمون، ببین قائمون به ذهن و از کیفیات نفسانیه باشد. پس جوهرون و عرضون کیف اجتمع حل شد، بل کیف ام کیف تحت الکل تحت الکیف کلون قد وقع، ام مشکلش حل شد. بودن شیء واحد هم علم و هم معلول هم شد، بودن شیء واحد هم کلی و هم جزئی حل شد. فین ازن لا یرد الاشکال. خب بنابراین وقتی ما مثلا فرض کنیم سواد را تصور میکنیم، به اعتبار قیام سواد به ذاته، چون هر ماهیت خودش است و هر ماهیتی به موضوع کاری ندارد، چون نظر به خود ذات ماهیت است. اینجا نه جوهر است نه عرض، چون جوهریت و عرضیت وقتی که پای وجود به میان بیاد هست، ولی مادامی که شما به ماهیت به ماهی ماهیت رو نگاه میکنید، میتونید بگین لا جوهران ولا عرضان. و این واضح هست که این ماهیت وقتی تصور کردین، قیام او در ذهن به ذاته هست، نه اینکه به عنوان به اصطلاح شیء موجود در ذهن که وصف قرار بگیرد. این حاصل بیان ایشان. و تصویره، حالا این تصویر را بعضی ها گفتن که تصویر از مرحوم قشتی رضوان الله علیه است، ولی ظاهرا این تصویرم از خود به اصطلاح قشتی نیست، تصویر از مرحوم حاجی رضوان الله علیه است. مرحوم سبزواری رضوان تقریبا لمرام قشتی این به اصطلاح مثال رو میزند، میگه حالا چجوری میشود که ما فرق بگذاریم بین قیام در ذهن و حصول در قیام به ذهن و حصول در ذهن بین این دو تا که ایشان فرق گذاشتن با چجوری فرق بذاریم. این تقریبی که بیان شده است این از مرحوم قشچی نیست، این از خود مرحوم حکیم سبزواری است. می‌فرمایند بله انه اضافه رزه مشکلون محفوفن به مرآت من بلور او ماء من جمیع الجوانب به حیث انتبع صورته فیها. می‌فرمایند اگر شما یک به اصطلاح شیئی که دارای شکل هست که محفوف باشد و فرا گرفته باشد او را، آینه هایی از بلور یا مثلا تمام اطراف او ما بر او احاطه پیدا کرده باشد از همه جوانب، حالا یا همه جوانبش به هر حال مرآت قرار بگیرد که محیط بشود مرآت بر او، یا اینکه نه از جمعی جوانب آب او را فرا بگیرد که منظور انعکاس اون صورت را داشته باشد، به حیثی که منتبع بشود صورت اون شیء در این به هر حال مرآت مرائی متعدده. خب اگر این چنین فرضی را شما این چنین صورتی را داشته باشید، در اینجا دو امر است. امر اول شیئی که قائم به مرآت نیست ولی در این حال در مرآت هست، اون چی است؟ اون همون صاحب صورت است. صاحب صورت درست است الان واقع شده در مرآت، وقوعی در مرآت مثل وقوعی در زمان و در مکان است، درست است محاط به زمان است محاط به مکان است، ولیکن این چنین نیست که در ذات او زمان عکس شده باشد در ذات او مکان عکس شده. در اینجا میگین در ذات او مرآت هیچ نقشی ندارد، این یک جنبه. دوم این که شیء است قائم به مرآت، به اعتبار این که اگر شما همین جسمی که محاط به مرائی شده است به عنوان جسمی که دارای این صور هست به اشکالی که در مرآت یا آب پیدا شده است را هم توجه کنید، این جسم به این اعتبار واضح است قوامش به اون مرآت است. تا اون مرآت نباشد این اشکال متعدده دیده نمی شود، تا اون آب نباشد صور متعدده این جسم در او دیده نمی شود. این حیثیت دوم. دوم شیئی که قائم به مرآت باشد که عبارت است از نفس صورت منتبعه. نفس صورت منتبعه را اگه در نظر بگیرید این نفس صورت واضح است که قائم به اون مرآت است. نفس انسانی به منزله همون مرآت فرض کنید، این صوری که در ذهن انسان میاد تارتن این صور را به اعتبار اینکه قائم به نفسن لحاظ میکنیم و اخرى به عنوان اینکه حاصل در نفسن لحاظ میکنیم. فقس علیه ما فی مرآت ذهن، ذهن عرض کردن به منزله یک مرآت میماند. هازا مذهبو، این حاصل فرمایش جناب قشچی است با تقریبی که مرحوم سبزواری بیان کردن و تصویری که ایشان با ذکر کردن برای تبیین فرمایش ایشان. مرحوم حاجی رضوان الله با یک جمله این فرمایش ایشان را رد می کنند و می فرمایند و فیه ما فی. حاصل اشکارشان این است که بنابر این تقریر اگر مرادشان این است که در ذهن انسان دو امر متغایر بالاعتبار هست که یعنی اینا حقیقتاً با هم فرق ندارن، تفاوتشان اعتباری است که شما اگر به لحاظ این که در ذهن قرار گرفتن در ظرف وجودی قرار گرفتن، این یک اعتبار و لحاظ است، و دیگر این که نه اینها به هر حال متقوم به ذهنن و قوام و وجود اینا به ذهن بستگی دارد، این فرق می شود. در حقیقت دو شیء نیست، شیء واحد است بالاعتبار فرق دارد. پس دو تا چی شیئی که ایشان ادعا کرده است، اگه منظور است که اعتباراً اینا دو تا شدن ولی حقیقتاً شیء واحد است، این که حرف جدیدی نیست، اما حرفی است که محققین قائل بو هستند که مسئله اختلاف حملینی هم که صدر المتعلیم فرمودن بر همین اساس است که تفاوت بین اون شیی که تارتن به حمل اولی لحاظ شود و اخرا به حمل شایع لحاظ شود، این معناش این نیست که اون شیء واقع بشود دوتا به لحاظ اختلاف حملین. این حملین از به لحاظ اعتبار پیدا شده است. اگر خود شیء را به ما هوه در نظر بگیرید، کاری به ظرف وجودیش نگیرین، که در اون جهت گفتیم نه عرض است نه جوهر، به این اعتبار این منظور همون حمل اولی است. اگر او را به عنوان این که شیء است که قوام او به نفس است و در نفس به اصطلاح متقوم به نفس تقوم دارد در نظر بگیرین، اینجا به لحاظ این از اعتبار این را کردیم که الان ظرف وجودیش نفسه و از این جهت می شود حمل شایع. پس در باب حمل اولی و حمل شایع شیء حقیقتا دوتا نشده، به اختلاف لحاظین تعدد آمده، به اختلاف اعتبار تعدد آمده است. پس این اگر باشد، این باز اشکال زنده می شود و با این بیان شما نتوانستید اشکال را حل کنید. و اینجا اگر شما قائل باشین که دو امر متغایر بالاعتبار باشد، این دفع اشکال، البته اشکال اول و دوم حل می شود، ولی اشکال این که شیء واحد هم علم باشد و هم معلوم، هم کلی باشد هم جزئی، حل نمی شود و دفع این اشکال این نیست. و اگر مراد این است که اینها نه، دو تا امر متغایر بالاعتبار نیستند، ذاتاً متغایرند، این اشکالش واضح است، این اصلا خلاف ذوق است، برای خاطر اینکه ما با این حرف در حقیقت یک مذهب سومی درست شده است بدون هیچ دلیل، زیر این آقا هم جمع کرده است بین مثلیت و هم جمع کرده است به قول به شبه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون قائم شبه موجود خارجی است، خود او نیست، و از این طرف هم و اون حاصل در حقیقت مثل موجود خارجی است در ماهیت و لوازم ماهیت. علاوه بر این که این در واقع قول به این است که شیء واحد دو تا صورت داشته باشد و قائل به شبه، قائل به این که شیء واحد دارای دو صورت باشد نیست، بلکه میگه شیء واحد صورت واحده داشته دارد، همچنین قائل به مثلیت هم قائل به صورت واحده است. اما این قول بر اساس این قول باید بگیم برای هر شیء دو تا صورت قابل تصور هست. پس اشکالات متعددی است. مرحوم حاجی رضوان الله علیه در حاشیه کتابم خودشان به بعضی از اشکالات اشاره فرموده اند، در اونجا دارن که خلاصه فرمایششان هم این هست که اینکه ما این وجه را قبول نکردیم، می‌فرمایند این خلاف وجدان است و جمع بین قول به شبه و مثلیت است که توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله. الله اکبر.